من شاید بفجوری و بچه هم بودم که یا مادرم یا پادم یه قلوم میدادم جایه بعد میرفتم در شویشم میدادم پنقلات بره خود در شویشم تو قولک میانداختم پس انداز میکردم همین الان هم که حقوق ما که میگیرم کارت جداگانه دارم یکم ازش تو میذارم بره مواده بقیه شم مثلا میذارم بره خرجی روزانت مثلا چقدر ازش خرج کنیم من. امیدوارم عزیزان یک تازه تشکیل زندگی میدم نیستفتن سر خانه زندگی جدیدشان تفجوی بکنم که انشانم به جای خیلی خوب برستن موفق بشن در زندگیشان تشکر از برنامه خوبتان خضای سمت کرمانشا خدا نگهدار
صبح بخیر، ممنونم که ایسکای 98 را از رادیو اقتصاد گوش می‌دهید. ساعت 9:31 دقیقه است و از شما می‌پرسیم که زمانی که گرونی و تورم شما چی کار می‌کنید، چطور هزینه هاتون رو مدیریت می‌کنید. و مهمانمون هم داخل استودیو حضور دارن، راهبلد مسیر آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی که شما رو راهنمایی می‌کنن. آقای دکتر، حالا صدای مادر محترم رو هم شنیدیم و گفتن که من از بچگی عادت پس‌انداز داشتم، درآمد خیلی کم رو هم میشه پس‌انداز کرد؟
ببینید، اصولا پسنداز یکی از راهکارهایی که توصیه میشه، منتها اگر ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم و قسمتی از درآمد رو پسنداز بکنیم این خیلی عالی هست. ولی توصیه‌ام این هست اگر این مقدار پسنداز میتونه هزینه نشه و نگهداری بشه، بعد از یه مدت این پسنداز تبدیل به سرمایه گذاری بشه، چون ارزش پول مدام در حال پایین اومدن هست. اگر من چند سال فقط پولم رو پسنداز بکنم، طبیعتاً از ارزش واقعیش کم میشه. به مقداری پسنداز بکنم که بتونم اون رو به تبدیل به یک سرمایه گذاری و یک ایجاد یک درآمد دیگه بکنم، در اون صورت پسنداز خیلی خیلی خوبه و جواب میده.
خیلی متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. راستی اینو شنیدی؟ راه حل عالی واسه زندگی کردن تو تورم پیدا کردم. چه راه حلی؟ انتقام. از کی؟ از اون مدیری که با راه حل‌های اشتباهش باعث بانی این تورم شده. یعنی چی؟ یعنی درسته که تحریم‌ها دلیل بخشی از تورم ماست، ولی بخش دیگه‌اش به اشتباهات بعضی از مدیرا برمیگرده. یعنی مدیرای نالایق رو برکنار کنیم؟ نه دیگه، هم باید برکنار کنیم، همین که مال و اموالش رو به نفع خسارت دیده‌ها ضبط کنیم. به نظرم این راه حل یه مقدار همچین خشنه. پس هنوز خشم صاحب‌خونه‌ای که کرایه‌اش رو می‌خواد یا طلبکاری که پولش رو می‌خواد رو ندیدی؟ حرف حق جواب نداره. بزرگترین و درست‌ترین راه حل برای مدیریت کردن هزینه‌ها در تورم، برکنار کردن مدیرانی که با اشتباهاتشون هیزم زیر آتیش تحریم گذاشتن و بیشترش کردن، مثل اونایی که ارز دولتی گرفتن ولی هیچ کالایی وارد نکردن، مثل اونایی که احتکار کردن و قیمت کالاها رو چند برابر کردن، مثل اونایی که در مقابل تخلفات صنفی سکوت کردن و مثل خیلی‌های دیگه که فقط وایسادن و تماشا کردن. زندگی کردن در زیر سایه تحریم ها به اندازه کافی سخت هست. لطفاً با انتصاب افراد غیر متخصص در پست های حساس سخت‌ترش نکنید. شنونده خوبم، زمانی که گرونی و تورم میشه شما چی کار میکنی؟ چطور هزینه هات رو مدیریت میکنی؟ پیامک کنه از طریق راه ورودش 30,036,37 اسم و فامیلت فراموش نشه. بیا تلفن خونه از طریق راه ورود اونجا 2265-2525. خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. راستی اگر این برنامه یعنی اسکرین 98 رو دوست دارید و انتظارات شما رو برآورده میکنه، یه زنگ به 162 هم بزنید و نظرتون رو درباره یه برنامه به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. خب آیه دکتر همراه شما هستیم، بزنید راهکار باز هم برامون بگید، هم درباره حال نکاتی که من مطرح کردم و البته راهکارهایی که برای حالا مقابله با گرونی و تورمه.
خیلی خوب، یکی از راهکارهایی که این امکان هست که بتونیم هزینه ها رو کنترل بکنیم، خریدهای اینترنتی هست. بعضا ما زمان میذاریم برای اینکه بریم یک خریدی رو انجام بدیم، شاید به یک فروشگاه مراجعه میکنیم، ولی در خریدهای اینترنتی امکان مقایسه یک کالا در چند جا وجود داره. اگر بتونیم اون از صحت اون خرید مطمئن بشیم و بدونیم که اون خریدی که میخوایم انجام بدیم همون کالایی هست که مد نظر ما هست، از نظر سلامت، از نظر کیفیت، خریدهای اینترنتی میتونه هزینه های ما رو کمتر بکنه. حداقلش اینه که شما در زمان و هزینه ایابزهاب خودتون صرفه جویی میکنید. خیلی از خریدهای اینترنتی برای ما امکان تخفیف داره، برای ما این امکان رو میذاره که مثلا اگر دوتا خرید بکنید این مقدار تخفیف داده میشه و این میتونه توی هزینه های ما کمک بکنه، صرفه جویی بکنه. راهکارهای دیگه‌ای وجود داره به غیر از بحث کنترل هزینه‌ها و برنامه ریزی، این هستش که ما بتونیم خریدهامون رو تقسیم بندی بکنیم تو روزهای مختلف ما، اینکه یک جا خرید نکنیم و یک عدد بزرگی رو برای یک خرید عمده در نظر نگیریم. مثلا اگر قرار هست که مراجعه بکنیم ماهی یک بار به یک فروشگاه و عمده خرید بکنیم، دو بار این کار رو انجام بدیم. توی مرحله اول قسمتی از خریدهامون رو انجام بدیم که ضروری تر هست، تو مرحله دوم قسمت دوم رو انجام بدیم. به این ترتیب شاید ما بتونیم این هزینه ها رو سرشکن بکنیم و توی یک ماه توی روزهای مختلف هزینه ها رو انجام بدیم.
درست.
اگر که درآمدمون ماهیانه و یک جا هست.
یه تلفن داریم آقای دکتر نوری، اگر موافق باشید بشنویم، برگردیم به شما و نظرتون رو جویا بشیم.
سلام، خسته نباشید. یه روزم یه برنامه‌ای بذارید. چرا در ایران فقط تورم هست؟ ممنون، مرسی.
آیه دکتر نوری، با ایشون موافق این تورم فقط خاصه برای ایرانه، یعنی که میتونه یک تفکر اشتباه باشه؟
تورم در همه دنیا وجود داره، البته در ایران شاخص هست و به صورت چندین برابر، ولی در همه دنیا تورم وجود داره به نسبت‌های خیلی محدودتر.
درسته. خب ادامه کلمتون رو بشنویم درباره راهکارهایی که درباره مقابله با تورم و گرانیه.
خواهش میکنم. یکی از راهکارهای مقابله با تورم این هستش که ما احتکار نکنیم، همونجوری که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اینکه هجوم نیاریم و بخوایم یک کالای رو تعداد خیلی زیاد بخریم غافل از اینکه خب این گران‌تر میشه. بعضی از شهروندان ما این اعتقاد رو دارن که مثلا اگر امروز بخرم یک کالایی رو 100 واحد و 100 ریال، این قطعا ماه دیگه میشه 120 ریال و امروز بخرم خیلی به نفعمه، غافل از این که ما این پول رو زندانی کردیم با خرید و احتکار اون کالا. در واقع هر چقدر ما بتونیم این پول توی دستمون باشه و بازی باهاش بکنیم و بتونیم تو زمانهای مختلف هزینهش بکنیم، اینجا برنده هستیم. اگر ما بریم یک کالایی رو خیلی زیاد بخریم به اندازه مصرف چند ماهمون و اون رو احتکار بکنیم، خودمون باعث عامل تورم شدیم. طبیعتا این کالا کم میشه توی فروشگاه ها، تولید کننده مجبور هستش که بیشتر بیاد استفاده بکنه، وقتی بیشتر استفاده بکنه بعد زنجیره تامینش تکمیل تر بکنه، طبیعتاً تورم اینجوری افزایش پیدا.
خیلی متشکرم. ما ایسکا داریم آقای دکتر نوری، ایسکای مردم هست و همکار خوب گزارشگرم آقای سعید زاره محمدی نظر مردم رو درباره موضوع برنامه جویا میشن. به اتفاق بشنویم، برمیگردیم.
خواهش می‌کنم.
ایسکا مردم.
آقا سلام.
سلام.
خوبی؟ خسته نباشی. من
سلام جان.
گزارشگر رادیو هم با مصاحبه کی میکنید که انشالله؟
در چه زمینه؟
در زمینه مدیریت دخل و خرجتونه.
والا چی بگم، امروز دخل و خرج دیگه سخته، دیگه همه سخته.
خب ببینید، سوال دقیقا اینه، الان که انقدر گرونی و تورم شده شما چطور مدیریت میکنید؟ خب راهکارتون رو بدونم.
راهکارمون که مجبوریم یه ذره بیشتر کار کنیم، تو هزینه همون صرفه جویی بکنیم.
شما مجددین؟
من تازه ازدواج کردم.
به به، بچه پس ندارید؟
نه بچه ندارم، ولی مجبورم که هزینه خونه رو بدم، یه مسئولیت رو گردنم. و شرایط اقتصادی هم که سخته، باید یه جوری مدیریتش کنیم.
خب چجوری مدیریت میکنیم؟
مثلا اگه من حسابداری یه شرکتی هستم، اگه مجبور باشم اضافه کار وای میستم که هزینه‌ام رو بتونم در بیارم، به خانواده فشار نیاد. بعد تو دخل و خرجم مجبورم صرفه‌جویی کنم دیگه، چیزای ضروری خرید بکنم، وقت باید یعنی حزینه نمیتونم حزینه چیزی متفرقه بکنم مثل بیرون شام خوردن و اینا، شاید مثلا ماهی یه بار خدا بیا بخاطر این سخته. سعی می‌کنم بیشتر توی حزینه کردنم رعایت بکنم دیگه، فشار دیگه
بیشتر تو حزینه کردن رعایت می‌کنید و در کنارش کارم بیشتر
کارم وارد دیگه، مجبورم اگه اضافه کار باشه انجام بدم. حالا شغل دوم که ندارم ولی باید به فکرش باشم چون واقعا وضعیت خرابه. و
بعد گفتین حساب دارم هست؟
بله حساب دارم هست.
خیلی هم خوب، ان شاءالله که شغل دوم و درآمد بالاتر
ان شاءالله خدا دهنتون بشنوه. ولی بالاخره باید مسئولین هم یه ذره رعایت بکنن، یه ذره هوای مردم رو داشته باشن. آفرین. بالاخره خودشون اونجا مردم بذارن ببینن مردم چجوری زندگی میکنن، سطح رفاه یه ذره بالاتر ببرن.
ان شاءالله.
خب تو این وضعیت آدم چه بخواد چه نخواد هزینه‌هاش بیشتر صرف همون موارد ضروری میشه و ناخودآگاه اون موارد غیر ضروری کنار گذاشته میشه، یعنی خرج فرعی کنار گذاشته میشه. و خب البته من تو این شرایط سعی میکنم خیلی چیزایی که لازم ندارم و نخرم و پول بابتش ندم. بعد نکته دیگه این هست که معمولا خرجایی رو که انجام میدم رو یادداشت میکنم که ببینم که حالا چقدر از حقوقم رو خرج کردم، چقدرش رو پس انداز کردم و پس انداز رو هم سعی میکنم توی چنین موقعیتی با پول انجام ندم، یعنی پول رو پس انداز نکنم و به صورت طلا یا ارز پس انداز کنم، چون بها تورمه و ارزش پول پایین میاد.
خیلی متشکرم که من رو همراهی کردید در ایستگاه مردم. شما شنونده ایستگاه 98 هستید از رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش مردم ایران.
خیلی متشکرم از همکار خوبی گزارشگرم و دو عزیزی که باهاشون گفتگو کردن. آقای دکتر نوری، به عنوان کارشناس اقتصاد شما هم که همراه ما هستید و راه بلد مسیرمون، نظر و دیدگاهی درباره گفته های این دو عزیز دارین؟
بله، یکی از عزیزان که فرمودن حسابدار هستن و دنبال درآمد دیگه ای هستن، این همون روشی هست که ما میتونیم اگر حریف هزینه ها نمیشیم لااقل بتونیم درآمد بیشتری کسب بکنیم که از پس هزینه ها بر بیاییم. موضوع دیگه ای که هست، ما در قبال خریدهای غیر روزمره که داریم، مثلا اگر قرار از یک وسیله برای منزلمون بخریم، یکی از راه های اقتصادی این هستش که اون وسیله قبلی رو اگر قابل فروش هست به صورت یک وسیله دست دوم بفروشیم، یک قسمت از بودجه خرید وسیله جدیدمون رو از اون درآمدی که از وسیله دست دومی که فروختیم کسب بکنیم. و حالا شاید کسی دیگه ای باشه بتونه اون وسیله را اگر در صورت که ترتمیز هست مرتب هست بخره و استفاده بکنه، ارزون تر بخره. خیلی ها هستن که وسیله نوجد نتونن بخرن، به وسیله دست دوم بخرن و بتونن استفاده بکنن. به این طریق میتونیم چرخه اقتصادی رو بین خودمون و خریدار اون وسیله تنظیم بکنیم.
درسته. اون دوستی هم که گفتن که پس اندازه نقدی نکنیم، حالا کالاهایی رو جایگزین کنیم، شما به شرطتون اینه؟
ببینید، بله طبیعتاً پس انداز به هر شکلش باشه مناسبه، ولی به شرطی که این پس انداز همچون که عرض کردم بیاد و تبدیل به سرمایه گذاری بشه. این سرمایه گذاری میتونه به صورت کالا
باشه،
مولد باشه، بله، به صورت سرمایه گذاری مختلف باشه.
درست. بسیار. آقای دکتر نوری، آقای بهزاد همراه ما هستن، بهزاد آزاد از ساوه، و گفتن که آخه با این گرونی میشه پس انداز کرد. میگن من ماهی 1800 درآمدمه، دوتام دختر دانشجو دارم، شما میگید الان چی کار کنم؟
من سوال میکنم که با 1800 چجوری زندگی میکنی برادر با دوتا دختر دانشجو؟
بله واقعا جای سوال داره. خدا انشالله به مال شما برکت بده. آقای آزاد، اگر نکته ای دارید اضافه کنید به پیامتون که من بتونم تکمیل تر پیامتون رو منتقل کنم به کارشناس برنامه، ممنون میشم. آقای داوود هم از پاکتش گفتن که دو روز همراه برنامه شما هستم و گفتن که در طول ماه یک جا خرید نکنیم، از خریدهای غیر ضروریمونم بگذاریم. موافقیم دیگه بونش؟
بله بله بله.
آقای حسن دانش قصبی از آستانه اشرفی همراه ما هستن، گفتن که حقوق بنده الان کفاف زندگی رو نمیده، به کار نقاشی و ساختمان میپردازم ولی بازم کم میارم. امیدوارم با نکاتی که آقای دکتر نوری از توی برنامه گفتند بتونید مدیریت هزینه بهتری داشته باشید. تازه کشف کردم که چرا در زمانهای قدیم مردم خیلی با قناعت زندگی میکردن. چرا؟ چون داشتن نسل بعدی رو برای تورم آماده میکردن. این قضیهی که قدیمی ها با قناعت زندگی میکردن رو میگم، مگه نسل قبلی علم قید داشتن که بدونن نسل بعدی دچار تورم میشه؟ لابد داشتن دیگه. والا اون موقع زمین ارزون بود، خونه ارزون بود، مواد غذایی ارزون بود، پس واسه چی اینقدر سختگیری بود؟ مثلا چه سختگیریایی؟ خریدن لباس سالی یه بار، اونم واسه عید دیگه. مثلا استفاده از لباسای خواهر و برادر بزرگتر تو زمانی که پارچش پودر بشه اصطلاحاً دیگه. خوردن نیمرو واسه صبحانه فقط جمعه ها دیگه. خوردن کباب فقط در مناسبت‌های خاص و هزاران مورد دیگه، مثلا 4 سایز بزرگتر خریدن لباس‌ها با نون خوردن تمام وعده‌های غذایی واسه سیر شدن دیگه، نوشابه خوردن فقط اونم تو مراسم عروسی. دقیقاً. حالا به نظر شما اون موقع‌ها که کار بود، پول بود، ارزونی هم بود، چرا ما رو این مدلی بزرگ کردن؟ یعنی اتفاقی بود؟ نه، چون میدونستن در آینده تورم باعث میشه که ما دوباره اونجوری زندگی کنیم. دقیقاً اونا میخواستن رو ویندوز ما برنامه کم بخور کم خرج کن رو پیش پیش نصب کنن. عجب، تا به حال از این زاویه به قناعت قدیمی ها چون فکر نکرده بودم. پس از این به بعد فکر کنید. پیشنهاد میکنم شنونده ما هم فکر کنه. دکتر نوری، شما که کارشناس اقتصادی هستید، با قناعت در شرایط گرونی تورم هم موافقین؟
قطعاً قناعت یکی از ابزارهایی هست که ما توی مدیریت ازش اسم میبریم. البته قناعت به معنی استفاده نکردن نیست، به معنی درست استفاده کردنه. به معنی این هستش که ما بتونیم در زمانهای مختلف مدیریت بکنیم، کاری که حالا قدیمی ها انجام میدادن و به اندازه استفاده میکردن. البته میتونم بگم که امروز یک مقدار شکل و شمایل زندگی با قدیم فرق کرده. ما در قدیم شاید حتما خاطرتون باشه، مادر بزرگا میرفتن گوجه فرنگی میگرفتن توی خونه رب درست میکردن. امروز دیگه همچین اتفاقاتی نمیفته، چون طبیعتا زندگی های مدرن امروز جواب این قضیه رو نمیده. ولی شاید همین قناعت کردن ها باعث بشه که در شرایط کنونی ما بتونیم یک مقداری از هزینه هامون کمتر بکنیم و سلامت تر زندگی بکنیم. ما یه قسمت از هزینه های زندگیمون رو بابت این داریم استفاده میکنیم که سلامت زندگی نمیکنیم متاسفانه.
مردم در هنگام تورم و گرونی چطور شما هزینه ها رو مدیریت میکنید؟ مستقی برامون بگین.
من سوپرمارکت دارم. دیروزی که به ما میاد، یه بار کارخونه مالیات 7% و بعد ارزش افزوده میگیرن، یه بار پخش کننده از ما میگیره، این دو بار یه بار دارایی از ما میگیره، برای یه جنس 3 بار مالیات میگیرن، ارزش افزوده میگیرن. این دیگه خودش گرون میشه دیگه، این کدام تکلیفش نیستش. کل جنسایی که به ما میارن 3 بار ارزش افزوده مالیات میگیرن، واسه کل سود ما 10%، سودی که مالیات ازش میگیره 36%. جنس یعنی 40%، 45 خود به خود گرون میشه. من فتازاده هستم از تبریز.
آیا تنوری این عوامل گرونیه دیگه؟ نه
بله، قطعا متاسفانه یک ایراد اساسی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده وجود داره. روزی که قانون تصویب شد قرار بود که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ بشه. متاسفانه الان در چند مرحله این داره اخذ میشه و کارشناسان اقتصادی در فضای اقتصادی کلان ما هم باید فکری به حال این قضیه بکنن که زودتر این قضیه حل بشه.
همش کنار اومدن از طرف مصرف کننده حقوق بگیران درست نیست. فعلا تورم در کشور ما معضل شده که چاره نیست، باید باش کنار اومد. ولی نه تورم های دروغین، حالا یه اقلام اجناس گرون شده، نه که دیگه دستمزدها دو برابر بشه. آخه هر چیزی حسابی داره، کتابی داره. نمیخوام اشاره کنم به صنف مشخصی، ولی بجز افراد منصفی که واقعا به حق خود راضین، ماشاءالله هم نداره. میری خرید با چنون استاد باشی که کلا سرت داره، اجناس تقلبی به جای کالای خوب بلد. دستت میدن. قیمت هر چی خواستم غیر از اینکه چونه بزنی آخرش هم مجد بخری و کلا سر رفت و اعصابی خورد. حالا که با هر جزئی گرون شدن 5 برابر بیشتر از اون چیزی که باید گرون بشه گرون میکنن. حتی خیلی خوراکی هم همینطوره زیاد میارن، نصفش خراب میشه، پولشو باید مصرف کننده با گرون خریدن جبران کنه. و حتی خیلی اصناف این رو یاد گرفتن جواب میدن که نرخش همینه. آخه اگه جسارت نباشه واحد نرخ‌گذاری اونا نمیدونم چرا سری با اصناف کنار میان. با تشکر مولا محمد یاردکان.
با جان دلشون حرف میزدن آقای دکتر
نیلی، خیلی دلشون پر بود. خب طبیعتاً ببینید ما امروز داریم در مورد کنترل هزینه ها برای مردم صحبت میکنیم. اگر بخوایم از جنبه دیگه به قضیه نگاه بکنیم، اینکه ما یک ابزار نظارتی قوی وجود نداره در کنترل قیمت ها، اینکه در وارد کردن مواد اولیه متاسفانه ما خیلی دقیق نظارت نمیکنیم، اینکه کسانی سوء استفاده میکنن از سیستم موجود، اینها یک بحث های خیلی خیلی کلان هست که ساعت‌ها در موردش باید صحبت بشه. البته کارشناسان اقتصادی کشور این قضایا رو میدونن و ما همیشه خودمون هم سوال داریم که چرا راهکاری برای این پیدا نمیشه. ما همیشه نمیتونیم به مردم بگیم که نخور نپوش نگرد. خب باید طرف دیگه هم اتفاق بیفته، طرف دیگه هم این هستش که نظارت باشه بر کیفیت، بر گرونی ارزه کالاها. امیدوارم که دوستان و همکاران عزیز من یه کاری واسه این قضیه انجام بدن.
امید به خدا. پیام مردم هم کماکان به دستم میرسه. یه پیامی دارم 0916-9157 برام ارسال کردن، گفتن که مدیریت اقتصاد خانواده در شرایط تورم رکودی یا همون حالا به زعم تنظیم‌ها متورم شدن تورم، همون رعایت پیش‌نیازهای مدیریت اقتصاد خانواده است، یعنی 1 شناخت نیاز، 2 خرج کردن بر اساس نیاز، 3 کنترل و نظارت نیاز، 4 ارتقای سطح کیفی نیاز و 5 رعایت سطح دانش و مهارت زندگی و البته رعایت استاندارد نیاز. نظرشون رو گفتن، متشکرم. آقای دکتر نوری در این رابطه شما نظری دارید؟
بله کاملا همون مباحثی هستش که من هم ابتدا عرض کردم، پیشبینی بکنن هزینه هاشون رو، کنترل بکنن، برنامه ریزی بکنن برای هزینه کرد و در نهایت این کارهایی که انجام دادن رو بررسی بکنن و ببینن که نقاط قوت ضعفش چی بوده و بتونن برای ترم بعدی یا ماه آینده همین کار رو بکنن.
درسته. آقای دکتر، این فاصله زمانی که حالا تا پایین برنامه مونده، در این رابطه هم با هم صحبت کنیم که اعضای خانواده چطور میتونن به هم کمک کنن برای اینکه این اقتصاد خانواده بهتر مدیریت بشه. چه ویژگی یه خانواده باید داشته باشه اونم شرایط سخت اقتصادی برای اینکه خانواده برشکسته نشه؟
درسته. ببینید اولین کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که فرهنگ درست مصرف کردن رو در خانواده آموزش بدیم و جا بندازیم. به طور مثال اگر که ما بچه هایی داریم که به سنی رسیدن که این بچه ها الان خودشون هم میخوان هزینه بکنن، بیاییم به اینها یاد بدیم که یک درآمد ثابت ماهیانه دارن، مثلا به صورت ماهیانه پول تو جیبی بهشون بدیم و این پول تو جیبی بگیم که تو هر هزینه ای داری از این پول باید استفاده بکنی و هزینه ها رو براش مشخص بکنیم. مثلا هزینه های ضروری و اساسی رو، هزینه های ضروری و اساسی رو ما در واقع براشون انجام بدیم و هزینه هایی که جوونمون داره براش مدیریت بکنیم و با پول تو جیبی دادن بهش بگیم که تو این هزینه رو در ماه مال تو هستش. این یکی از راهایی که آموزش میدیم که این بچه ها وقتی بزرگ میشن و وارد جامعه میشن به چه شکل باید درآمدشون رو برنامه ریزی بکنن و هزینه بکنن. پس جا انداختن فرهنگ هزینه کردن و فرهنگ درآمد و در واقع سیستم اقتصادی از کودکی باید در خانواده اتفاق بیفته. نکته دومی که همه اعضای خانواده با هم یک دل باشن، مثلا یکی از اعضای خانواده ساز مخالف نزنه، ساز ناموافق نزنه و دلش بخواد هر مدلی که دلش بخواد هزینه بکنه. باید ما بیایم بشینیم با خانواده صحبت بکنیم، بگیم یک درآمد مشخص داریم، هزینه هامون در طول ماه اینه و همه باید به هم کمک بکنیم و در این کنترل بیایم با هم دیگه دست به دست هم بدیم.
درسته. آریف، بعضی از خانواده هم دوراندیش نیستن، یعنی خودشون رو انگار برای شرایط سخت آماده نمی کنن. اونها باید چه کنن برای اینکه آماده باشن برای روزهایی که روزهای سخت هست؟
ببینید طبیعتاً بحث پسنداز کردن چیزی هستش که به درد روزهای سخت میخوره، ولی نکته ای که مهم هست این هستش که ما احساس بکنیم و ببینیم که آیا اگر قرار هستش که فرزند من ظرف یک سال یا دو سال آینده وارد بازار کار میشه، آموزشش بدم که بتونه وارد بازار کار بشه و فکر نکنه مادام العمر باید توی خونه باشه و بخواد هزینه. ما یاد بدیم فرهنگ این که همه آدم ها باید مولد باشن و همه آدم ها باید کار بکنن و در اقتصاد خودشون سهیم باشن. این خیلی خیلی میتونه نکته مهمی باشه.
بسیار خب، متشکرم. حالا اگر صحبت پایانی دارید به عنوان جمع‌بندی هم بشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. امیدوارم که این راهکارها هرچند که مردم عزیزمون خودشون در طی این سالها به تجربه به خیلی از این راهکارها رسیدن و اونها را عملیاتی کردن، امیدوارم که اینها مفید باشه. ولی حتما توصیه میکنم که در این شرایط سخت بهترین چیزی که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که مدیریت بکنیم، فکر بکنیم که هزینه هامون رو به چه شکل انجام بدیم، اونها رو تقسیم بندی بکنیم همونجوری که عرض کردم و به فکر این باشیم که درآمد دیگه ای داشته باشیم برای اینکه بتونیم هزینه هامون رو کنترل بکنیم.
تشکر میکنم از تشریف فرمایی شما دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی. ممنون که ما رو همراهی کردید امروز. خدا یارو نگهدارتون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
مردم عزیز، رسیدیم به ایستگاه پایانی. بله، به ایستگاه پایانی برنامه امروز رسیدیم. برنامه‌ای که پر بوده از درد و دل‌های شما عزیزان همیشه همراه ایستگاه 98، و اما در این ایستگاه پایانی برنامه امروز براتون آرزوی بهترین ها رو دارم تا که رنگ گرونی و تورم از خونه هاتون بخت ببنده بره، کرونا بغچه و کوله سفر ببنده، بارون رحمت بر آسمان و زمین و دلهای مردمان و مسئولین بباره، سیل واکسن به سمت سرزمینمون گسیل بشه و غرق در سلامتی یک بار دیگه به دور از تورم و گرونی زندگی رو در آغوش بگیریم. الهی که سلامت باشید و خدا نگهدارتون باشه. ممنون که همراه ما بودید.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 11. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات نسبت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی اقدام نماید. در کدام یک از مواد این سیاست‌ها به این مهم تأکید شده است؟ الف ماده 8، ب ماده 2، جیم ماده 5، دال ماده 3. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 10 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 10 گزینه جیم یعنی ماده شماره 1 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
این جریان زندگی منه. نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام می‌سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب میکنم چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سالم.